قدرتمندشون به نام قرا عثمان بیگ یا عثمان قرایلوک حکومتی رو بنیانگذاری میکنه. آقیونلوها کم کم با ترکمنهای حلب و ناحیه مرعش و ایل ذوالقدر متحد میشن. دوستان عزیز، این ترکمنهایی که داریم صحبت میکنیم که الان در حوادث اخیر در عراق و سوریه هم هستن، همین ترکمنهایی هستن که در اتحادیه اوزون هستن، در این منطقه ساکن شدن و اگر در تحولات اخیر در تقریبا میشه گفت 100 ساله اخیر، تا بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، بعد از جنگ جهانی میبینیم، خیلی عجیبه، این ترکمن ها و کرد ها شریک همن، در صورتی که ما یک اختلاف بین ترک ها و کرد ها در ترکیه داریم که هست، و اینا عجیب، اینا برعکس. این ترکمن های عراق و سوریه میبینیم با کرد ها همیشه هم دستن. همین الان در بحث حکومت تازه تأسیس سوریه میبینیم درگیر میشن با کردهای سوریه، ترکمن هم همراهیشون میکنن، که من نمیدونم یه اسمی دارن، قصد، جبهه قصد بهشون میگن. خب اینا همه ریشه تاریخی داره. واقعا کسانی که تاریخ رو نخونند و تاریخ رو بلد نباشن خیلی سخت تصمیم گیری، حالا در هر اداری و هر جای و هر کشوری که باشن، ولی تاریخو که بلد باشی میبینی خیلی از حوادث همونطوری که باید باشه هست، عجیب و غریب نیست. خب آقیونلوها گفتیم کم کم با ترکمنهای حلب و ناحیه مرعش و ایل ذوالقدر متحد میشن و با هم یک اتحادیه میهنی، دوستی، برادری به وجود میارن. این طایفه به تدریج بر بسیاری از سرزمین‌های آباد و حاصلخیز شرق آناتولی مسلط میشن و نقش بسیار مهمی رو در سیاست اون منطقه به عهده میگیرن و در تحولات بعدی هم بهشون میرسیم. خب بعد از انقراض حکومت ایلخانان، زمانی که سه خاندان جلایر، چوپان و سوتای برای کسب قدرت با همدیگه به نزاع و درگیری مشغول میشن، میبینیم که قراقیونلوها به جلایریان میپیوندن و آقیونلوها به خدمت خاندان سوتای در میان که در همون موسل و دیاربکر حکومت داشتن. از اونجا که جلایریان با خاندان سوتای در نبرد بودن، پس ببینید دو طایفه قراقیونلو و آقیونلو بازم با همدیگر به رقابت میپردازن. خب در برابر هم همیشه سعی میکردن زور آزمایی کنن، این درگیری همیشه بینشون هست. طایفه آقیونلو کم کم قوی تر میشه و سایر تیرا و طوایف رو با خودش متحد میکنه و به ایل خیلی بزرگی تبدیل میشه. عمرای این ایل در جنگ ها و غارت های خودشون به موفقیت های بسیار زیادی دست پیدا میکنن. به دنبال این پیروزی ها بسیاری از تیرها و توایف، در حالی که نام اصلی قبیله خودشون رو حفظ میکنن، به اونها میپیوندن، مثل یک هولدینگی اصلا در میان. آقیونلوها کم کم موفق میشن کلیه توایف ایل بایندور رو به طرف خودشون جلب کنن و بالاخره بزرگترین ایلات اوغوزها رو مثل بیات و چینی و عرض کنم اینالو، جاقیرلو، کبک، عربگیرلو، بیچن، دخارلو و و توایف بسیار معروف از اون 24 تایی رو که عرض کردم با خودشون متحد میکنن و به عضویت اتحادیه ترکمانان آقیونلو در میان، که این خیلی مهمه. اما یک مطلبی رو من برای امشب آماده کردم از نقطه نظر جامعه شناسی تاریخی مهمه. چیه؟ اونم اینه که گوناگونی عناصر نژادی در تمام دوره‌ها وجهه مشخصه ایران به شمار میاد. عرض میکنم اون تفاوت و گوناگونی عناصر نژادی در تمام دوره‌های تاریخی وجهه مشخصه ایران زمین به شمار میاد. خب این عناصر اغلب نمیتونستن در کنار هم با اتحاد و اتفاق زندگی کنن. تنها در روزگار صفویان موفق میشن که با ایجاد یک احساس مذهبی و ملی، نخستین اقدام برای اختلاط عناصر ساکن ایران زمین به عمل بیاد و هرچند که این احساس سبب انزوای ایران در جهان اسلامی اون روز هم میشه و با شناسایی عمیق این قشرهای نژادی و روابط بین فاتحان و رعایا بین کونشینان و ساکنان جلگه ها بین چادرنشینان و شهرنشینا پیشرفت بزرگی در درک تاریخ ایران حاصل میشه. دقت کنید دوستان 900 ساله که ایران اون مرکز خودشو از دست داده بعد از ورود اعراب به ایران، 900 سال ما در آرزوی اتحاد، انسجام، همبستگی و عصبیت ابن خلدونی هستیم. چرا در این دوره به وجود میاد؟ در سال 907 هجری قمری توی این 900 سال هرچی گفتن از شوبیگری بگیر تا نهضت‌ها، حتی فردوسی میاد پدر خودش رو در میاره با نوشتن این کتابا، موفق نمیشن همه اینا رو در یک جا زیر یک چتر جمع کنن. همیشه اختلاف. اما یک اتفاقاتی میفته در سال 907 هجری قمری که برای اولین بار دعت لوای صفویان کل، گفتیم کونشینان، کشاورزان، ساکنان جلگه ها، چادرنشینان، شهرنشینان، صاحبان حرف، مذهبیون، همه با هم جمع میشن در یک جبهه، با هم متحد میشن و ایران کنونی رو به وجود میارن که آقای والتر هینت، نویسنده معروف، کتابی داره تحت عنوان تشکیل اولین دولت ملی، اگر اشتباه، تشکیل دولت ملی ایران یا تشکیل اولین دولت ملی والتر هینتس، کتاب بسیار جالبیه. خب ترکمانان قراقونلو و آقونلو در حد فاصل ایران و عثمانی دولت‌هایی رو تشکیل دادن و بخشایی از سرزمین‌های دو کشور رو متصرف شدن. خب این در حالیه که ایران به خواب رفته و همچنان در دست بازماندگان تیمور بود و برعکس دولت عثمانی روز به روز پیروزی‌های بزرگی رو کسب می‌کرد عثمانی ها و رفته رفته هم نیرومندتر می‌شد. روزگار ترکمانان زود گذره، اینا چون استقلال سیاسی خود رو از دست دادن از بین رفتن و امپراتوری عثمانی و ایران که دو گونه کاملا مغایر از فرهنگ اسلامی بودن در برابر هم قرار می‌گیرن و صف‌کشی میکنن. خب هر یک از این دولت ها بخشی از ترکمانان رو به خودشون جذب میکنن و از این را آمیزش و اختلاط جدیدی به وجود اومد. تنها بازمانده هایی از طایفه های کهن رو ما میبینیم که به صورت گروه های کوچک نژادی تا عصر حاضر پا بر جای موندن. در دوران غلبه سیاسی اتحادی های قبایل ترکمان موسوم به قراقونلو و آقونلو، قدرت و نفوذ اونا در جایی دورتر از کانون اصلیشون گسترش پیدا میکنه و حتی سیاست اروپایی ها هم تحت تأثیر رویدادهای جنگی و دگرگونی هایی که در فلات ارمنستان، آناتولی و آذربایجان رخ میده قرار میگیره. خب یورش تیمور به ایران نخستین فرصتیه که به آقونلوها امکان داد تا آگاهانه وارد عرصه سیاست و منازعات بشن. اونا از اونجا که رقبایشون به مخالفت با تیمور برخواسته بودن لازم دیدن که برن کمک تیموریا بکنن. به علاوه آقونلوها از نظر مذهب سنی بودن و لذا هیچ عاملی نمیتونست مانع رابطه اونا با سلطانی بشه که خودش رو قهرمان مدافع سنت نشون میده، یعنی تیمور. در صورتی که قراقونلوها برخلاف تیموریان و آقونلوها شیعیان غالی بودن، آقونلوها بعد از مرگ تیمور هم همچنان به جانشین ایشون یعنی شاروخ وفادار موندن. اما شاروخ که سیاست پدر رو دنبال میکرد چندین بار در غرب ایران با قراقونلوها جنگ میکنه و بدین سان آقونلوها در سایه دولت تیموری نخستین اهداف و آرزوهای خودشون رو جامعه عمل میپوشونن. اما افول ستاره تیموریان مصادف میشه با دورانی که متحدان اونا یعنی همین آقایونلوها اعتبار خود رو از دست دادن و حقیقت امر اینه که این طایفه به منظور آغاز و شروع فعالیت جدید مدتی خودش رو از صحنه سیاست کنار میکشه و گوشه انزوا میگیره. حالا ما به دلیل کمبود وقت مطالب مهم رو سعی میکنیم خدمتتون عرض کنیم. همینطوری که جناب آقای امیری عزیزم فرمودن، بنیانگذار این آقایونلوها شخصی است به نام عثمان قرایولوک یا قرا عثمان یولوک که از افراد قدرتمند این اتحادیه ترکمنی است که شکل گرفته و تقریبا 12 طایفه از 14 طایفه ترکان اوغوز رو با خودشون همراه کردن. در دوره اوزون حسن آقایونلوها با پشت سر گذروندن هرج و مرج ها و جنگ های داخلی بعد از مرگ قرا عثمان به اوج قدرت خودشون دست پیدا میکنن. قلمرو اونا گسترش زیادی پیدا میکنه و موفق میشن رقیب دیرینه خودشون یعنی قراقونلوها رو برای همیشه نابود کنن. حتی شکست ابو سعید تیموری یکی دیگه از دستاوردهای اوزون حسنه. این پیروزی های حاکمیت آقایونلوها بر بخش بزرگی از ایران رو تقریبا تضمین میکنه. خب در زمینه سیاست خارجی دوستان صحبت های رو بیان فرمودن، پای آقایونلوها به میدان سیاست جهانی باز میشه، با دول اروپایی متحد میشه و با عثمانی هم به جدال میپردازن. مهمترین وقایع دوران اوزون حسن و من تیتروار میگم، یکی تصرف کردستان و شمال عراق، بحث بعدی شکست و قتل جهانشاه قراقیونلو و سلطان ابو سعید تیموریه، مورد دیگه پناه دادن به شیخ جنیده که آقای امیری صحبت کرده، ما انشالله از هفته بعد که وارد مبحث صفویه میشیم اینو خدمت دوستان خیلی جالبه. من توصیه میکنم شنوندگان عزیز و مردم عزیزمون که هوادار تاریخ ایران هستن از هفته دیگه سعی کنن حتما برنامه رو دنبال کنن، چون مباحث قدرتگیری دوره صفویه در ایران بسیار جالبیه. یکی از این اتفاقات مهم آقایونلوها گفتیم پناه دادن به شیخ جنیده. اینا خاندانی هست به نام خانقاه شیخ صفی الدین اردبیلی که تا تقریبا 3 نفر بعد از شیخ صفی الدین اینا شیخ هستن، اما به یک باره در زمان جنید و اینا به جای لقب شیخ لقب شاه و سلطان رو میگیرن و وارد سیاست میشن که خیلی جالبه. شیخ جنید فرار میکنه به دربار اوزون حسن پناهنده میشه. اوزون حسن با راهنمایی و مشاوره اروپایی ها ایشون رو به گرمی میپذیره. خواهر خودش اگه اشتباه نکنم خدیجه بیگم رو به جنید میده و بعد به پسر جنید به نام حیدر دختر دایی خودش دختر اوزون حسن رو میگیره. از مادر این مسیحی اختلاف و درگیری و بحث شدید در بین مورخین ما در کشور، دوستانی که حالا از نظر دیدگاه مذهبی یه خورده حالا متعصب هستن با مورخینی که خودشون رو مستقل حساب میکنن، همیشه در همایش ها و کنگره ها و کنفرانس ها بحث و درگیری هست روی این مطلب که آیا صفویان کاملا به طور مستقل به قدرت رسیدن یا اینکه مشاوره ها و مستشاری از اروپا در نهان با اوزون حسن برای حمایت از اسماعیل 6 ساله به عمل اومده تا تونسته در اون دوره بسیار سخت و طاقت فرسای ایران، ایرانی که ازم پاشیده است، هزاران مدعی قدرت داره، اسماعیل 13 ساله میاد در تبریز در سال 907 هجری قمری تاجگذاری میکنه. من خدمتتون هستم جناب آقای شریفی اگر باد بسته.
متشکرم. حالا بحث دوره صفویه بحث مفصلیه، خیلی جای کار داره که باید فکر میکنم آقای دکتر
سه جلسه حداقل من به نظرم
من و شما بشینیم کنار هم دیگه پنج جلسه رو بعد
دقیقاً خواستم بگم هم. از شما میترسیدم و از آقای بنی سفار بگم پنج جلسه، چون صفویه واقعا جای بحث داره، خیلی خیلی ما انقلابای در بحث راه ها رو داریم، عرض کردیم اون بحث راه دریایی، اکتشافات دریایی میاد
به نوعی همزمان با دوره رنسانس
دقیقاً آفرین
و در واقع دوره مهمی نه برای تاریخ ایران فقط،
برای تاریخ جهان، جهان داره پوست اندازی میکنه، بله
برای دوره، برای ایران دوره مهمیه دوران صفوی، اما توی جهان هم اتفاقهای عجیب و غریبی داره میفته، یعنی انقلاب صنعتی داره شکل میگیره، رنسانس داره اروپا پدید میاد، خدمت شما عرض بکنم که مواجه میشیم با یک سری اختراعهای بشری که این جنبه رو میتونه خیلی متفاوتش بکنه، خیلی به قول معروف عمق بهش ببخشه، و از این جهت این دوران، دوران پر فراز و نشیبیه.
یک حلقه رو به اول فرمایشات حضرت عالی کاملا درسته بذارم، این داستانهایی که حضرت عالی فرمودید، این تحولات ابتدا شاید از همون فتح قسطنطنیه توسط سلطان محمد فاتح شروع میشه، اروپایی‌ها به فکر فرو میرن، کلیسا رو کنار میذارن، بعد از هزار سال دین و کلیسا رو کنار میذارن، بعد میان به رنسانس میرسن، رنسانس یک انقلاب فکری به وجود میاره، انقلاب فکری انقلاب صنعتی رو به دنبال داره، انقلاب صنعتی باعث علم انبارداری و دپو تولیدات و کالاها میشه، کالاها رو کجا رو ببریم
بفروشیم، انبوه سازی و تولید انبوه
در همین دوره است، آفرین،
تو همین دوره شکل میگیره، و وقتی ما میگیم صفویه، وقتی حالا با این مداقه داریم زیر ذره میبریم ماجرا رو، ناچاریم که معطوف و محصور به در واقع سرزمین ایران و اون خط و رأس مرزی ایران باقی نمانیم، یعنی باید
دقیقاً کارشناسای باید دعوت کنیم، به نظر من همین، یعنی مسلط بحث تاریخ جهان و تاریخ اروپا باشه، مباحث جامعه شناسی باید وجود
در شرق، در آسیای شرقی و خاوردور هم ما در واقع اونجا شاهد تحول‌های هستیم در همین دوره زمانی که حالا مثلا ایران به عنوان ابرقدرت آسیای غرب و اون طرف ژاپن به عنوان ابرقدرت آسیای شرق میخوان ارزندام بکنن، این اتفاقها کنار هم دیگه کلا فضا رو خیلی متفاوت میکنه.
من بعد یه 30 ثانیه یک
خیلی کوتاه
خواهش میکنم، یک خانم فروشنده‌ای که فقط شاید خیلی اطلاعات تاریخی نداره، همین امروز از من سوال کرد که چرا در دوره صفوی با این همه تعصب شاه عباس صفوی به رابرت شلی و آنتونی شلی دست میذاره گردنش رو، میگه برادر رابرت و برادر آنتونی بله. چرا؟ حالا توزی،
حالا توی هفته آینده بهش میپردازیم. ممنون و متشکرم آقای دکتر سلیمان اسکندری راد، و سپاس از شما دوستان عزیز شنونده. برآورد خود من اینه که تا پایان سال ما با دوره صفوی خدمت شماییم. شب عالی و خیر باشه، خدا
خدا خوبت خواستم.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست این سنت مرا؟ در جا جا. در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
زندگی ماشینی پر از تشویش و استرابه، پر از استرسه. انگاری همه ابزاری که بشر ساخته تا قدری بودن او را در این دنیا آسون تر کنه، دلشوره و استرابش رو چندین برابر کرده و در کمترین حالت یه جور افسردگی و نومیدی براش به همراه آورده. درست مثل مصرف داروهایی که وقت بیماری دکترها تجویز میکنن. یه جا رو درست میکنه و 10 جای دیگر رو خراب. دارو میخوری معدت بهبود پیدا کنه، کبد و تحال و کلیه رو آسیب میزنه. میدونی چرا؟ چون به قول پدر بزرگم علم بشر کوره. علم از سر جهله، تیر توی تاریکیه. علم مبتنی بر جهل بیش از اون که سمت نور و روشنی هدایت کنه، سوی تیرگی و تاریکی میره و الا علم در ذاتش روشنایی و نوره. منتها علمی که بنیان و بنیادش نادانی و جهالت نباشه. توی تاریخ تفکر غربی، دکارت فیلسوف عصر شک و شکاکیت و پیش قراول دوره مدرنه. او یه روز اعلام کرد که من در همه چیز میتونم شک کنم. پس اگه بخوام فکر کنم و فکرم رو از جایی شروع کنم، باید بنای اون رو بر پایه محکمی قرار بدم. بی تردید اون چه من شک دارم نسبت به وجودش نمیتونه بستری برای پای ریزی تفکرم باشه. من در همه چیز میتونم شک کنم. در آسمان، زمین، در خدا و هر چیز دیگه. تنها نقطه یقین من همین شکه که نشانه اندیشگی منه. یعنی من شک میکنم پس میاندیشم و بنابراین هر دو هستم. یعنی نقطه اتکای من خودمم. خودم تنها چیزیه که در هستن و بودن شک ندارم، چون باید منی باشه که بتونه اندیشه کنه، بتونه شک کنه. اینجوری بود که عمود خیمه تأمل آدم غربی بر وجود خودش، بر هستن انسان قرار گرفت. یعنی از این به بعد همه چی در نسبت با من معنا میده. هرچه من بفهمم و ببینم و بشناسم هست و هرچه نشناسم نیست. از اینجای تاریخ تفکر غربی راه فلسفه از ماوراءالطبیعه جدا شد، چون موضوع فکر من نیست و من انسان درکی از اون ندارم. توازن رابطه آدم و طبیعت از همین نقطه به هم میخوره، چون بعد از این همه عالم از صغیر و کبیر در نسبت با من معنا میده و بر مبنای فایده‌ای که به من میرسونه اهمیت پیدا میکنه. انسان خودخواهانه بر طبیعت پیرامونش با همین یه جمله هجوم آورد و بر او استیلایی با تکبر و غفلت یافت که رهاوردش ویرانی زمین بود. وقتی انسان در مرکز دایره هستی قرار میگیره، همه مناسبات با توجه به خواست و خواهش او معنا پیدا میکنه. دوری و نزدیکی از این پس، دوری و نزدیکی به منه، نه به حقیقت. همچنان که اصالت در هرچه و هر چیز بستگی تام و تمامی با منفعت من داره. دکارت پیش قراول دوره مدرن در تفکر غربیه. از اندیشه اوست که بعدتر عصر روشنگری و کانت به ظهور میرسه و انسانی که در تفکر اسلامی تاج خلیفت اللهی بر سر داره و نسخه صغیر عالم کبیره، از اعلی مرتبه خودش تا اسفل و سافلین سقوط میکنه و هستی و هویتش گره میخوره با اندیشه مادی و همه تمنای وجودیش خلاصه میشه در خوردن و خفتن، داشتن و اندوختن. علم مبتنی بر جهل دانش این انسانه که خود رو مرکز دایره هستی میدونه و تمام دغدغش رفع حوائج مادی و خواهش‌های نفسانی خودشه. علمی که تمام منظورش تغییر نگاه به دنیا از گذرگاه به سکونتگاهه. تفاوت فاحشی وجود داره بین نگاه اون که دنیا رو گذرگاه میدونه و اون که تصورش اینه که اینجا سکونتگاهه. اون که خیال میکنه هست و ساکن این عالمه به شکل طبیعی در تلاش تا بودنش رو بهتر و رنگین تر کنه. تمام گرفتاری عالم از سر غفلت از گذرگاه بودن دنیاست. اون که باور کرده این چند روزه تمام هدف خلقته، یا حتی اون که دچار غفلت از این معنیه، از هیچ ظلم و ستمی عبا نداره. از هیچ خلافی برای سامان بخشیدن به حضورش در دنیا رویگردان نیست. میخواد این خلاف حق دیگری رو خوردن باشه یا مال یه ملتی رو بردن. خوی استکباری کشورهای غربی رو ببینین. انگار مالک دنیان، کت خدای عالمن که برای همه دیگران نسخه میپیچن و دستور صادر میکنن. توی همین ماجرای انرژی هسته‌ای، کی گفته که فقط اونها میتونن از این انرژی بهره بگیرن و ما نمیتونیم؟ اونا وقیحانه هر روز سلاح‌های اتمی خودشون رو گسترش میدن و آزمایش میکنن. اون وقت در نگاه به ما داد از حقوق بشر میدن که اینا نباید این انرژی رو داشته باشن، چون ممکنه در تولید سلاح استفاده کنن. وقاحت از این بیشتر؟ این حق رو اینها از کجا برای خودشون قائلن؟ از تفکر مادی و سرمایه داری. خیال میکنن هستن و بزرگ دنیان و لاجرم اجازه دارن چنین کنن و چنان کنن. اون که فکر میکنه دنیا سکونتگاه و تمام مقصد و مقصود عالمه، علم رو به خدمت همین نگاه میگیره تا هر روز شکل بودنش رو در دنیا تسهیل کنه. علم رو به کار میگیره تا هر لحظه بیشتر در همه دنیا و مافیها تصرف کنه و همه چیز رو به نفع آدم مادی و دنیایی مصادره کنه، به نفع خودش. اما دنیا حساب و کتابی داره. عالم پر از علامته. یه عمر تاریخ علم بشر مادی صرف غلبه بر مرگ، صرف غلبه بر رفتن شده، ولی فائق بر اون نتونسته که بیاد. علم ناشی از جهل از چنین تفکری نشأت میگیره. هیچ مستجری برای خونه استیجاری توی فکر تغییر شکل و شمایل و ساختار نیست، چون میدونه به مدت محدود اجاره کرده و لامحاله طبق قرارداد منعقد شده باید خونه رو تخلیه کنه و بره. دنیا همون خونه استیجاریه. اون که به رفتن میاندیشه، اون که این چند روزه بودن رو تمام غایت هستی نمیدونه، دلیلی نمیبینه که برای گسترش ملکش، برای تسهیل حضور موقتش به هزار خلاف متوسل بشه و هزار حق رو ضایع کنه و به گردن بگیره. اون که باور داره دنیا گذرگاهه، دلیلی نمیبینه که برای فتحش تلاش مضاعف کنه. یه بار گفتم از قصص که نوح نبی علیه السلام بعد قریب به هزار سال زندگی خیمه ای داشت که وقت خفتن پاش از اون بیرون میموند. گفتن این همه سال بودی، چرا خونه بزرگتر نساختی؟ گفت اگه میدونستم دنیا اینقدر کوتاهه، همین مختصر رو هم نمیساختم. خدا کمک کنه و به لطف خودش غفلت ما رو به هوشیاری و بیداری مبدل کنه تا در این دو روزه عمر چنان باشیم که بایسته و شایسته است. انشاءالله.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. جهنم و تصاویر آخرالزمانی توصیفاتی است برای بیان آتش‌سوزی بزرگ کالیفرنیا به نقل از شاهدان. آتش‌سوزی‌هایی که از روز سه‌شنبه در ایالت کالیفرنیا آغاز شد، صدها خانه را ویران کرد و صدها هزار شهروند را آواره. برق و آب 1.5 میلیون نفر قطع است. ارتباطات مخابراتی وجود ندارد و آب کافی برای مهار آتش‌سوزی تأمین نمی‌شود. علی‌رغم اعلام وضعیت اضطراری و تقاضای دولت محلی کالیفرنیا برای کمک فدرال، آتش‌سوزی در حال گسترش است و احتمال افزایش تلفات جانی و صدمات مالی بسیار بالاست. همزمان با این بحران برخی شرکت‌های بیمه آمریکایی پوشش بیمه خانواده‌های آسیب دیده از آتش‌سوزی را لغو کردند که انتقادات بسیاری را ایجاد کرده است. آتش در لس‌آنجلس زبانه می‌کشد و مردم بی خانمان و هراسان از شعله‌های سرکش آتش همچنان حیران و بهت‌زده ناتوانی کاخ سفید را در مهار کردن آتش‌سوزی نظاره‌گرند. از همراهی شما